بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة بعدي كه مرحوم محقق مطرح فرمودند این مسئله است که اذا تزوجت المطلقه ثلاثا فلو شرطت في العقد انه اذا حل لها فلا نکاح بینهما بطل العقد و ربما قیل یلغا الشرط. اگر زنی مطلقه ثلاثه شده نیازمند محلله برای اینکه دوباره بتونه با زوج اول ازدواج کنه. با محلل که ازدواج میکند در ضمن عقد با محلل شرط میکند که وقتی که تحلیل صورت گرفت، یعنی دخول موجب تحلیل تمام شد، دیگه عقدی وجود نداشته باشد. نمیشنم چون میگه بله اگر شرط بکند که بعدش دیگه نکاحی بینشون نباشه، میفرماید عقد باطل است. اما برخی هم گفتن عقد صحیحه، شرط لغو است. ولو شرطت طلاق قیل یصح النکاح و یبطل الشرط و ان دخل بها فلها مهر المثل. اگر نگه با تحلیل عقد نباشد، شرط بکنه که بعد از تحلیل منو طلاق بده، گفته شده نکاح صحیح است و شرط باطل است. و اگر در چنین نکاحی دخول کنه به زن، مهر المثل باید بده. اما لو لم یصرح بالشرط فی العقد و کان ذلک فی نیته او نیت الزوجه او الولی لم یفسد. شرط و تصریح به عقد نکنه، نیتش این باشد، نیت زوج که بعد از تحلیل طلاق خواهند داد، یا نیت زوجه یا ولی این باشد که این انشالله ما رو طلاق خواهد داد، اینجا دیگه عقد فاسد نیست. و کل موضع قیل یصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقه و انقضاء العده و کل موضع قیل یفسد لا یحل له لانه لا یکفی الوطء ما لم یکن عن عقد صحیح. خب چند تا فرع رو مرحوم محقق در این مسئله مطرح کرد. فرع اول این است که شرط شود فسخ نکاح یا انفساخ نکاح با دخول موجب تحلیل، بگه همین که دخول صورت گرفت، تحلیل واقع شد، دیگه نکاحی بین ما نباشد. بحث سر اینه آیا با وجود چنین شرطی در ضمن عقد این عقد صحیح است یا فاسد. مرحوم شیخ در مبسوط می‌فرماید اذا تزوجها الا انه اذا اباحها للاول فلا نکاح بینهما او حتی یبیحها للاول فالنکاح باطل بالاجماع. اگر با زنی ازدواج کنه بر این شرط، بر اساس این شرط که اگر هر وقت که اینو اباحه کرد برای اولی، با چه اباحه میشه؟ با دخول. دیگه نکاحی بین اینها نباشد، یعنی منفسخ، یا تا زمانی که اباحش بکنه. به حالا این اختلاف در تعابیر، میفرماید در این صورت اجماع داریم که این نکاح باطل. لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه لعن المحلل والمحلل له، از نبی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله نقل است که لعن کردند محلل و محلل له را. خب این معلوم است که اصل بحث محلل اشکال نداره، وگرنه جعل که نمیشد. این که پیغمبر لعن کرده یعنی کجا رو لعن کرده؟ اون جایی رو که کسی نکاح میکند برای اینکه برای کس دیگری تحلیل صورت بگیرد. این نباید نکاح کنه تا برای او تحلیل صورت بگیره، این باید بره زن خودش رو بگیره. یه کسی بیاد بگه آقا زن من سه طلاقه شده، شما لطفا محلل این باش تا بر من حلال شود، دوباره من بتونم باش ازدواج کنم، میگه این مورد لعن پیغمبر قرار گرفت. و رویه انه قال الا اعرفكم التیس المستعار. تیس به اون حیوان نری میگن که برای جفتگیری میبرنش این بر اون بر که با ماده ها جفتگیری کنه، این بچه دار بشه ماده. الا اعرفكم التیس المستعار، به شما بیان نکنم که این نره که به آریه گرفته میشه کیه؟ قالوا بلا یا رسول الله، قال المحلل والمحلل له. کسی که به این نیت بخواد با زنی ازدواج کنه، این مانند تیس مستعاره. ولا یتعلق به من احکام نکاح شیء لا طلاق ولا ظهار ولا ایلاء ولا لعان الا به ولد. چون اینها احکام چیه؟ احکام نکاح صحیح، نکاح گفتیم باطله. بله در لعان به ولد لازم نیست حتما نکاح صحیح باشه، در وطی به شبه هم میشه لعان به ولد رو انجام داد. و ان کان لم یصبها فلا مهر لها و ان اصابها فلها مهر مثلها لا ما سمیه و علیها العده. اینا همه احکام بطلان نکاح دیگه. ولا نفقت لها فی العده و ان کانت حاملا و ان نکحها بعد ذلك نکاحا صحیحا فهی عنده علی ثلاث تطلیقات، چون قبلی اصلا نکاح نبوده. و یفرق بینهما و ان کان عالما عذر. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم صاحب جواهر البته در این روایت دومی که مرحوم شیخ نقل کرده التیس المستعار در دلالتش اشکال گرفتن، میفرماید از ظاهر ارادت و کراهت الفرد صحیح من لا ما نحن فیه الذی قد عرفت فساد العقد فیه. میفرماید اونجا مراد پیغمبر نهی نبوده از این فردی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، مطلق گفته اونجا حضرت، فرد صحیحش رو هم داره میگه، یعنی در جایی که اصلا شرطی صورت نگرفته باشد. میخواد بگه اگه شرط نباشد مکروهه، چون کسی نگفته حتی اگه شرط هم نباشد باطله، اگه فقط نیت باشد باطله، میخواد بگه این مکروه. اما وجوهی که نقل کردند برای اینکه این عقد فاسد است، دو دلیل ذکر کردند. دلیل اول این است که شرط فسخ نکاح یا انفساخ نکاح شرط خلاف کتاب و سنت است. چرا؟ برای اینکه نکاح از بین نمی رود مگر با اموری که شارع اونها رو جعل کرده به عنوان عرض شود که موجب فراق. همین جوری من نمیتونم خود به خود بگم نکاح هیچ نمیشه. پس این شرط خلاف کتاب و سنته. شرط خلاف کتاب و سنت فاسده و شرط فاسد مفسد عقده. اگه در ضمن عقد شرطی باشد این شرط فاسد باشد، سبب فساد عقد هم می شود. پاسخ این مدعا این است که این که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه، خودش یک مسئله اختلافی است و مقتضای تحقیق این است که شرط فاسد مفسد نیست. بله، اگر به نحو قید اخذ شده باشد اونجا میشه قائل شد به این که شرط اگر فاسد باشد، عرض شود که عقد هم فاسد است، چون خلل در قصد ایجاد میشود. یعنی به این نحو میشود که اگر این شرط نباشد اصلا قصد معامله ای نبوده، از حیث خلل در قصد عقد میشود فاسد. اما اگر به نحو قید نباشد و فقط شرط باشد، شرط فاسد مفسد عقد نیست. مرحوم والد ما یه استظهار عرفی داشتن، اون هم این بود که شروط اندل عرف غالبا بازگشت به قیود دارن. می‌فرمودن در نزد عرف شروط غالبا قیدن، به نحو قید لحاظ می شوند، نه اینکه نمی توانند شرط لحاظ شوند. عرف نوعاً شروط را قید حساب می کند، مگر اینکه قرینه برخلافی وجود داشته باشد معلوم بشه در اینجا قید لحاظ نشده، شرط لحاظ شده. یعنی خلاف قوم که میگن اصل این است که شرط است، الا اینکه قرینه بر قید بودن باشد، ایشون می فهمودن نه، چون اندل عرف غالبا قید است پس اصل این است که قید است، الا اینکه خلافش برش قرینه داشته باشیم. اما من این استظهار رو خیلی قبول ندارم، اینکه شروط نوعاً قیودند در نظر من استظهار تمامی نیست. اینطور نیست در غالب موارد. بله در خیلی از موارد ممکن اینطور باشه، اما اینکه بگیم این غالب است به طوری که تبدیل می شود به اصل، اصل بر این است که شروط قیودند الا خلافش ثابت بشه، این استظهار به نظر من تمام نیست. اصل عملی ها، نه بحث اصل لفظی نداریم ها، نمی خواهیم بگیم که لفظ رو بر اون حمل می کنیم. در نزد عرف بله، در مثل تقدم ظاهر بر اصل از کجاست؟ تقدم ظاهر حال بر اصل چجوری درست میشه؟ میگن غالبا این گونه است و این غالب وقوع غالبی نوعی ظهور حال درست میکنه. انصراف بحث لفظیه، ما لحظه لفظی نداریم، لفظ نداریم، بحث ظاهر حال داریم، یه چیزی ظاهر حال درست کنه. اصل که میگیم منظورمون ظاهر حاله، یعنی اصل در مقام عمل، نه اصل لفظی.
همون ظاهر حال میگفتن که لازم میگفتن
مفتن در اصل برای تو مثلا. بله حالا اون ممکن اصلش چیز نه، البته نوعا در چیز اشکال دارن ها، در صغرا اشکال دارن، در کبرا نه، در اینکه آیا ظاهر حالی هست یا نه. اما اینکه اگر ظاهر حال واقعا بود و قوی بود مقدم است، نوعا قبول دارم. بله ممکنه اختلاف صغروی داشته باشد، آیا اینجا اصلا ظاهر حالی داریم یا نداریم. عرض شود که دلیل دومی که ذکر کردند این است که این شرط که در ضمن عقد وجود دارد سبب میشه که قصد طرفین برای نکاح مخدوش بشه، قصد نکاحشون خراب بشه. چرا؟ برای اینکه این عقدی که اینا خوندن نه از اقسام عقد دائمه. چرا از اقسام عقد دائم نیست؟ با برای اینکه دوام درش وجود ندارد، گفته به مجرد تحلیل انفصال، پس دوامی درش نیست. نه از اقسام عقد منقطع، چون شرایط عقد منقطع رو هم نداره، عجل معلومی درش وجود نداره. پس نه از اقسام عقد دائمه، نه از اقسام عقد منقطع. پس در واقع قصد نکاحی صورت نگرفت. پاسخ این است که این شرط خللی در قصد نکاح دائم ایجاد نمی کند. چرا؟ در نکاح دائم وقتی میگیم کسی قصد نکاح دائم کرد، معنیش این نیست که این باید قصد نکاح داشته باشد تا زمانی که بمیرد. دوام، منظور از دوام در نکاح دائم استمرار نکاح تا حین موت نیست، بلکه قصد استمرار آن است تا زمانی که موجب فراق حاصل شود، مثل طلاق یا فصل. اگر کسی بگه من با این زن میخوام نکاح دائم کنم، میگن خب تا آخر عمر انشاءالله میخواید با هم زندگی کنید دیگه. میگه حالا معلوم نیست، ببینیم حالا یه مدتی زندگی کنیم، مگه تونستیم زندگی میکنیم، نتونستیم طلاق میدیم دیگه. این قصد نکاح دائم نداره؟ باید بگیم نه، اگر قصد نکردی تا آخر عمرت زندگی کنی، پس نکاح دائم نیست. منظور از قصد دوام در نکاح دائم نیست که تا وقتی من زنده هم این زنمه. منظور از دوام این است که تا زمانی که یکی از موجبات فراق حاصل نشده باشد، من با او نکاح خواهم کرد و با او استمرار زندگی خواهم داد. حالا اگه قصدش این است که اگر جنون عارض شد فسخ کنه نکاح، بگیم نه، این دیگه بس قصد دوام نیست. چرا قصد دوام نیست؟ قصد دوام در اینجا اشکالی نداره. بنابراین فرض بر این است، طرفین گمانشون این است که این شرطی که دارن انجام میدن یه شرط صحیحه و یکی از موجبات فسخ است، مثل طلاق میمونه، مثلا یکی از موجبات فراق است، یکی از موجبات فراق در نکاح دائم است. قصد کرده من با این زن نکاح میکنم، نکاحم هم دائمه، تا کی؟ تا وقتی که این موجب فراق برسد. این خللی به قصد نکاح دائم ایجاد وارد نمیکند. نمیتونیم بگی اینجا قصد نکاح دائم نداشتی. نه، قصد نکاح دائم داشته، اشکالی هم به قصد وارد نمیشه. پس این دلیل هم دلیل تمامی نیست. صاحب جواهر یه اشکال دیگری، یک مطلب دیگری برای رفع اشکال از عقد و شرط مطرح کردن در جواهر رو از اون پاسخ دادن. اینطور میفرماید که دعوا شرعیت شرط کل نتیجت مشروعه مشروعت به سببها فیقوم هو حین ازن مقام کل سبب یقتضی ذلک من غیر فرق بین النکاح و الطلاق و العتق و بین غیرها واضحت الفساد به عدم دلیل یقتضی ذلک. میگه ممکنه کسی بگه آقا اصلا این شرط شرط فاسد نیست. چرا؟ میگه این شرطی که انجام دادند در واقع چی رو قصد کردند؟ فراق را. آیا فراق بعد از نکاح مشروع یا غیر مشروع؟ مشروع. اینا امر مشروع رو قصد کردند، فکر کردند با همین که شرط میکنند فسخ حاصل میشه. خب به جای این که فسخ بشینه، میاد یه موجب دیگری میشیند، موجبی که واقعا فراق با آن حاصل شود و این امر میشود شرعی. اشکال نداره، چون شرط اینها در واقع شرط فراق است، فراقم مشروع است، منعی ندارد. اما فکر کرده بوده این فراغ با خود شرط حاصل میشه، به جای اون بگیم بیاد با یه موجب شرعی دیگه بشنه سر جاش، موجبی که شرعاً فراغ را تحصیل میکند. پس این شرط شرط فاسد نیست. میفرماد این ادعای غلطیه، فاسده. چرا؟ چون ما دلیل نداریم. این طرف شرط کرده انفساخ نکاح را، یعنی به نحو شرط نتیجه، به نحو شرط نتیجه آمده شرط کرده. شما بگید حالا درست شرط نتیجه کرده، اما در واقع به جای شرط نتیجه شرط سبب میشینه. به چه دلیل؟ از کجا آوردید اینو که همجوری خود به خود بدون اینکه قصد بکنن اینها طلاق را طلاق بیاد جاش بشین؟ پس این حرف حرف درستی نیست، حقا با صاحب جواهر. اما به خاطر این مطالبی که عرض شد مبنی بر این که فساد عقد مدعای تمامی نیست، برخی گفتند که آقا اصلا عقد صحیحه، محققم در کلماتش با قیل بهش اشاره کرده بود که قیل یلغا الشرط، یلغا الشرط یعنی شرط لغو است، تأثیری در فساد عقد ندارد، عقد صحیحه، شرط لغو است. فخرالمحققین در ایضاح می‌فرماید قال الشیخ کل ما لم یشرط الشارع فی نفس العقد فاذا شرط فیه فالعقد یقتضیه و هو السبب فیه فان صلح شرعا لسببیته بذکره فیه و اشتراطه کان صحیحا و لزم و ان لم یصلح کان الشرط باطلا و کان وجوده که عدمه و لا یقتضی ذلک بطلان العقد. میگه بعضی از شرایط هست شرایط شرعیه، مثلا معلومیت عوضین، اونا رو کار نداری. برخی از شرایط هست شارع ذکر نکرده، خود متعاملین ذکر میکنند. اگر عقد صلاحیت داشته باشد که چنین شرطی در آن ذکر شود و این شرط هم خلاف شرایط شرعی نباشد، خلاف سنت کتاب سنت نباشه، عرض شود که لازم الوفاست. اگر این گونه نباشد شرط لغو اما عقد صحیح است. لأن العقد غیر معلق علیه و الا بطل مطلقا سواء کان الشرط صحیحا او لا، لأن العقد المعلق باطل. در واقع ایشون شرطو میگه کی میتواند سبب فساد عقد شود؟ وقتی تعلیق در انشاء حاصل شود. اگر وجود شرط سبب تعلیق در انشاء شده باشد عقد باطل است. شرط صحیح باشد یا نباشد، چرا؟ چون تعلیق در انشاء باطل. اگر موجب تعلیق در انشاء نشده باشد وجهی برای فساد عقد نیست، شرط فاسده، عقد صحیح. برخی به فخرالمحققین اشکال گرفتند، گفتند این حرفی که شما به شیخ نسبت میدی در کلمات شیخ نیست، شیخ توی این مسئله تصریح کرد به فساد نکاح. شیخ ما در جای ندیدیم ازش این حرفیو. این حرف انسب است به ابن ادریس. چرا؟ برای اینکه در بین قدما کسی که قائل به این است که فساد شرط موجب فساد عقد نیست ابن ادریس. ایشون در سرائر گفته عقد النکاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط لانه عقد لازم من الطرفين فان شرط ذلك فيه بطل الشرط وصح العقد. و قال شیخنا ابو جعفر فی مسائل خلافه و مبسوطه اذا شرط ذلك بطل العقد. قال محمد ابن ادریس لا دلیل على بطلان العقد من کتاب ولا سنت ولا اجماع لان العقود الشرعیه. اینجا داره اجماعی که شیخ مطرح کرده بود نفی میکنه، پس نمیتونیم بگیم یکی از علل اجماعه. ابن ادریس داره اجماع رو نفی میکنه. لان العقود الشرعیه اذا ضامتها شروط غیر شرعیه بطلت الشروط و صحت العقود و هذا شرط غیر شرعی و الذی یدل علی صحت العقد قوله تعالی اوفوا بالعقود و هذا عقد یجب الوفاء به و الذی اختاره شیخنا تخریجات المخالفین و فروعه. میگه این حرفا حرفای عامه است. عرض شود که حالا در فرع بعدی یه مطلبی رو ما از شیخ نقل میکنیم، معلوم میشه که نسبتی که ایضاح به شیخ داده نسبت بیجایی نیست، از کلمات شیخ هم این مطلب در میاد. حالا احتمال دارد، ابن ادریس هم البته میگه شیخ گفته که شرط فاسد مفسده، شاید شیخ در جاهای مختلف نظرش عوض شده، یک جای چیزی گفته جای دیگه چیز دیگری گفته باشه. اونشون مطلق داره میگه، ابن ادریس مطلق داره میگه. نه در خود نکاح شیخ گفته شرط فاسد مفسد نیست. حالا میرسیم فرع بعدی قولشو میکنیم. بنابراین معلوم شد که وجهی برای فساد عقد وجود ندارد. بله شرط فاسد است، توی اون بحثی نیست، برای اینکه نکاح دائم به مجرد اینکه درش شرط شود انفساخ از بین نمی رود. ما اینا از ادله شرعیه می دانیم، از ادله می دانیم که نکاح دائم فسخش با موجبات خاصی است، با هر چیزی از بین نمی رود. پس شرط فاسد است، اما فساد شرط سبب فساد عقد نمی شود. اما فرع دوم در خصوص این است که اگر شرط شود طلاق زن بعد از تحلیل، زن به محلل بگه من با تو نکاح میکنم مشروط بر این که بعد از تحلیل مرا طلاق بدهی، این مسئله مختص به تحلیل نیست. این مسئله حالا اینجا به عنوان در تحلیل مطرح کردن، اما یه مسئله عامی است. اگر زنی با مردی ازدواج کند و با او شرط طلاق کند، مثلا بگه من با تو نکاح میکنم مشروط بر این که 6 ماه بعد منو طلاق بدی، آیا این شرط و این عقد صحیح است یا باطل است؟ شیخ در مبسوط اینطور فرموده تزوجها، این چون 3 صورت گفته، این صورت دومشه، صورت اولش همونه که تو فرض قبلی گفت، این صورت دوم. تزوجها الا انه اذا اباح حال الاول طلقها فنکاه صحیح و شرط باطل. در اینجا میگه شرط باطله اما نکاح صحیح. و قال قوم ان نکاح باطل، یه گروهی قومی که میگه منظور یعنی از اهل سنت، گفتن نکاح باطله. ول اولو اصح، اصحش همین است که ما گفتیم نکاح صحیحه شرط باطل. چرا؟ اینجا رو من دارم میگم که فخرالمحققین نسبت داده، نسبت بی جایی نیست. لأن افساد الشرط المقارن لا يفسد العقد، و یحتاج فی افسادهی الى دلیل، شرط مقارن فسادش سبب فساد عقد نیست. همون فساد منظورشون، افساد از جانب شرع یعنی. و اذا کان العقد صحیحا تعلق بهی جمیع و احکام نکاح صحیح. در خلافم میگه اذا تزوج امرأتا قد طلقها زوجها ثلاثا به شرط انه متى احلها للاول طلقها کانت تزویج صحیحا و الشرط باطلا. دلیلنا قوله تعالی فانکحوا ما طاب لكم من النساء و هذا نکح من طابه فمن افسده بمقارنت الشرط له کان علیه الدلاله. این دوتا فرع و شیخ بغل هم آورده ها، یعنی یکی نیست که یکی اول کتاب یکی آخر کتاب، با دوتا خط فاصله، دوتا فرع رو تو مبسوط البته گفته الاول الثانی. در اولی میگه نکاح باطله، در دومی میگه نکاح صحیحه، شرط فاسده. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که در فرع سابق که شیخ قائل به فساد نکاح و بطلان آن شده، از این باب نیست که شرط فاسد را مفسد میداند، چون خودشم توی اون فرع اصلا همچین چیزی نگفت. گفت دلیل ما چیه؟ روایت. پس معلوم میشه شیخ اون روایتی رو که نقل کرده از عامه معتبر میداند، دلالتش رو هم تمام میداند، تعبدن در اونجا قائل به فساد شده. نهی در معامله رو هم موجب فساد معامله میداند. پیغمبر لعن کرد، یعنی منهیون عنه، نهی معامله هم موجب فساده، پس عقد باطل و فاسد. بنابراین با این حرفی که شیخ در اینجا گفت، معلوم میشه که در فرع اول شیخ داره تعبد میکنه، پس اون میشه دلیل سوم. ما گفتیم دو دلیل، معلوم شد که شیخ به هیچ کدام از اون دو دلیل استناد نکرده، شیخ به دلیل سوم به روایت استناد کرده. اون روایت هم از نظر ما نه سندش تمامه نه دلالتش. اینکه پیغمبر لعن کرده محلل و محلل النحل یعنی چی؟ منظور یعنی جایی که شرط شده باشد. از کجا میگید؟ در کجای روایت هم چیز داره؟ حالا ممکنه یه قرائنی کنار روایت بوده، حذف شده، مورد خاصی بوده، ما نمیدونیم. از خودمون که نمیتونیم بیایم به چیزی اضافه کنیم بگیم منظور جاییست که شرط شده. از کجا میگی؟ چون اولا، ثانیا روایت نبویست، عامیست، روایت عامی برای ما اعتبار نداره. هر دو رو میگه فاسده. اینم گفت فاسده. آخه
فاسد ولی
مفسد میشه. چرا؟ اگه فاسد باشه نتیجه و فعل فرقی نمیکنه که. بحث سر این است که شرط اگر فاسد باشد مفسد عقد هست یا نه. حالا فسادش از چه جهت؟ از این جهت که شرط نتیجه است، یا از این جهت که خلاف کتاب سنته؟
شرط نتیجه مثلا اگه فاسد باشه مفسد نباشه مخالف نمیشه.
چرا؟
چون
یعنی میگید به نحو قیده. شرط نتیجه رو کی گفته قیده؟ کی گفته قیده؟ شرط نتیجه ممکنه به نحو قید باشد، ممکنه نباشد. همونطور که شرط فعل ممکنه به نحو قید باشد، ممکنه نباشد. خب واقعا این خیلی شاید اومد توش. معلوم نیست که همین این شایدها تمام بشه تا مدعا رو بتونیم به شیخ نسبت بدیم. عرض شود که کاشف اللسام در توجیه کلام شیخ یه مطلبی داره و می‌فرماید که اگر شیخ در اینجا قائل به صحت نکاح شده، از این باب نیست که شرط فاسد را مفسد نمی‌داند، از این باب است که مراد ایشان از فساد بطلان است و این دوتا با هم فرق میکنه. میفرماید این قسمت هایی که زیرش خطه و رنگ دیگه است، اینا مال علامه است در قواعد، چون شرح کشف اللسان مزجیه، اگه اینا معلوم نباشه که مال یک متن دیگه است، یه خورد آدم قاطی میکنه که چرا اینجوری صحبت شده. لو شرطت علی المحلل الطلاقه بعد التحلل بل علی الزوج، بل علی الزوج همون مطلبی که ما اول عرض کردیم که این مسئله اختصاص محلل نداره، یه مسئله کلیست. اگر زنی بر زوج شرط بکند در ضمن عقد که منو طلاق بده، الطلاق قیل فی الخلاف و المبسوط صح العقد از لا موجب لفساده و انما قارنه شرط امر غیر لازم فضلا عن ان یکون فاسدا دون الشرط، یعنی شرط فاسد نیست، یعنی شرط صحیح نیست. ای لا یلزم الوفاء بهی لا انه فاسد و هازا معنى البطلان الواقع فی المبسوط و الخلاف. مدعایشون در واقع اینه، این شرط شرطی است که وجوب وفا ندارد، چون وجوب وفا ندارد باطل است و چون باطل است فساد در مورد آن معنی نمیده، یه عمل لغوه، مثل ذم حجر به انسان میمونه، یه عمل لغوی انجام داده. نمیخواد بگه شرط فاسد است، با این وجود عقد و فاسد نمی کند، میخواد بگه این اصلا شرط نیست، در واقع این اصلا شرط نیست. بطلانی که داره میگه منظورش اینه، اصلا شرطیتش رو داره انکار میکنه. عرض شود این فرمایش کاشف اللسان قابل التزام نیست. چرا این شرط لزوم وفا ندارد؟ مقتضای اطلاقات ادله این است که هر شرطی لزوم وفا دارد، الا این که شارع منع کرده باشد شرط را و فسادش از جهت منع شرعی باشد، وگرنه این شرط به خودی خود برای اینکه لزوم وفا داشته باشد درش قصوری نیست. چرا لزوم وفا نداره؟ کمرش بیل خورده چه اشکالی داره مگه این شرط؟ صورت صورت شرطه، از حیث عرفی شرطیت تمامه، لزوم وفا چرا نداشته باشه؟ به همین جهت هم محقق کرکی و شهید ثانی که قائل به اینند که شرط فاسد است و میگن این مفروغ عنه، بلکه شهید ثانی گفته فساد شرط اجماعی است، گفتند حالا که این طوره نکاح هم فاسده، برای اینکه این دو نفر ملتزم به این هستند که فساد شرط موجب فساد عقد میشود. هر دوشون گفتند فرقی بین این فرع و فرع سابق نیست. اگه در فرع سابق گفتیم فساد شرط موجب فساد عقد است، در اینجا هم باید بگیم ملاک در هر دو فرع یکیست. اما صاحب جواهر یک اشکالی داره در مسئله که حالا انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.